این یک انقلاب دینی، یک فتوحات پیامبر اینجوری بوده. گفت خونبهاشو بدید به خانوادهش و خانوادهشو تامین کنید و که کینه ای به وجود نیاد. حالا بالاخره یعنی سر یه درگیری یه نفره پیامبر حساسه. از این جالبتر داره چند نفر از مشرکین مکه، این خیلی جالب، اینا رو شاید بعضیش نشنیده باشید، چند نفر از مشرکین مکه وقتی دیدن مکه سقوط کرد و اینا، یک گروه ترور تشکیل دادن، گفتن حالا اینا میان تو شهر مسلط میشن، فرصت پیدا میشه ما توی فرصت مناسب میریم خودشو میزنیم، خود پیامبر رو، حالا بعد دیگه اینا هر کار میخوان بکنن، اما اصلشون رو بزنیم، انتقاممون رو گرفته باشیم. قرار شد یه نفر به عنوان نیروی عملیاتی مسلح بشه و بره عمل کنه و میدونستم که احتمال قوی میداد بعدم کشته بشه، تقریبا رفت به قصدی که اینقدر کینه داشت که میزنم میکشمش، حالا با خودم هم هر کار خواستم بکنم، انتقاممون رو قبیلمون رو گرفته باشم از اینا. شخصی به نام اینا رو که دارم میگم خود این فرد داره تعریف میکنه، راویش خود این یاروی همین تروریست است، به نام فضالت ابن عمیر، میگه من مأمور شدم پیامبر رو ترور کنم، سلاحم رو زیر لباسم مخفی کردم، تعقیب مراقبت گذاشتم ببینم کجا میره ایشون، کی میاد بیرون، کجا برنامه‌اش چیه روزا، دیدم بهترین وقت فرصت برای ترور پیامبر وقتی است که داره کعبه رو طواف میکنه، نزدیکش میشم و میزنم، تو شلوغی هم فهمیدم احتمالم داره اصلا کسی نفهمه کی به کی بود، خودم میزنم، خودم هم میگم بگیر بگیر، ای با ای تر آمده جلوی پیامبر، خب کمین میگذاره تعقیب مراقبت، بعد میگه لحظه‌ای که پیامبر مشغول طواف بود من مسلحانه با سلاح مخفی زیر لباس به اون نزدیک شدم، تا به پیامبر رسیدم و آماده درگیر شدن استفاده از سلاح شدم، ناگهان رسول الله به سوی من برگشت، به من گفت تو فضاله هستی؟ گفتم بله. میگه ترسیدم جا خوردم، گفتم بله. بعد گفت که خیلی جالب روایت، پیامبر گفتن که با خودت داشتی چه میگفتی؟ با خودت چی میگفتی؟ گفت هیچی آقا، داشتیم ذکر میگفتیم. اینا رو خودش تعریف میکنه، میگه گفت هیچی آقا، داشتم ذکر میگفتم، دعا میکردم اینا. پیامبر تبسم میکرد، چون باطنش رو خب میدونست دیگه، پیامبر تبسم میکرد، گفت خب همینجور که ذکر میگویی از خدا هم بخواه که تو را ببخشد. همونطور که داری ذکر میگی و ارواح من تو داری ذکر میگی، همونطور که داری ذکر میگی از خدا طلب بگو خدا هم ببخش منو. بعد میگه که من فهمیدم که این میدونه، نگران شدم خب حالا چیکار میکنه با من. میگه بعد دستش را روی سینه من گذاشت، با این لبخند و دست گرمی که روی قلبم گذاشت، ناگهان احساس کردم همه کینه ای که به او داشتم تمام شد. خیلی زیبای اینا. دستش را که برداشت دیدم در این دنیا کسی را بیشتر از او دوست ندارم. و پیامبر گفت برو. شبیه این قضیه تو نبرد حنینه، اینا همه به حساب جنگ فتوحاته، اینا دیگه مظهر خشونت پیغمبره. در نبرد حنین، حنین میدونی یه جایی نزدیک طائف، یه اتفاق جالبی افتاد. بعد از فتح مکه اشراف ثقیف و هوازن اینها یه جلسه فوری گذاشتن، یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن مکه که اصل قضیه بود سقوط کرد، حتی نتونست نصف روز بجنگه با سپاه پیامبر، ما دیگه کار ما ساخته است. یه ستاد بحران تشکیل دادن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن اگه ما فرصت بدیم اینا تو مکه مستقر بشن، بر خودشون و اوضاع رو بپان، تجهیز میشن دوباره، بعد میان کار ما رو نصف روزه میسازن، ما تنها راهمون اینه که ما پیش دستی کنیم درگیرش. شروع کردن سازماندهی نیروها، گفتن ما اگر ضربه اول رو بزنیم زدیم، اگر نه نابودیم. اینا شروع کردن نیروهاشون رو سازماندهی کردن، به پیامبر، نیروهای اطلاعاتی پیامبر خبر دادن که آقا اینا، ما هنوز تو مکه مسلط نشدیم کامل، اینا دارن آماده جنگ میشن. پیامبر فرمود که خیلی خوب، عیبی نداره. بعد اونجا داره که نیروها، اونا گفتن که خب مکه سقوط کرد دیگه، حالا تکلیف ما روشن، نوبت ماست، کاری باید کرد، جنگ شروع کردن. و اتفاقا نیروهای پیامبرم که داشتن می اومدن طرف اینا چون منطقه رو میشناختن، تو منطقه اونا بود، اونجا داره که یک کمین، یه تاکتیک خیلی قوی، یک کمین اجرا کردن رو نیروهای مسلمان‌ها، که سپاه مسلمان‌ها اون لحظه اول بین راه که هنوز به درگیری نرسیدن تارومار شد، چون بخش مهمی از این سپاه مردم مکه بودن، همین مشرکینی که مسلمان شده بودن. پیامبر گفتش که خب اگه مسلمان شدید حالا پس بیاد کمک کنین دیگه، اینا هم گفتن ما میایم آقا. بعد اولین مسیر تو راه که نیروهای دشمن به اینا کمین زدن، اینا در رفتن همه، پیامبر یه لحظه دید خودش مونده و 70 80 نفر نیرو که مجاهدینن، بقیه نامه هر کسی یه طرف رفت تو محاصره دشمن. اونجا نقل شده که پیامبر از جمله جاهایی که نقل شده که پیامبر مستقیم و یک نفری با اسب تاخت به سمت قلب دشمن، که میگه ما اینا میگن ما دیدیم وقتی پیامبر خودش داره میدیدیم تنهایی داره میره تو دشمن، ما هم دیگه حمله کردیم و بقیه میدان اومدن، دشمن عقب نشینی کرد رفتن تو دژه هاشون. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه ها، اولا این لحظه که اینا فرار کردن، بعضی از مردم مکه مثل ابو سفیان اینا ته دلشون اینا اومده بودن که اینا بگن ما دیگه با شماییم، میگه اینا ته دلشون خوشحال شدن. تو تاریخ نقل شده که ابو سفیان گفت که آخ جان ایجو که اینا دارن در میرن فکر میکنم تا ساحل تا دریا درن. و یکی دیگه از همین تازه مسلمانای به اسلام منافق اینا وقتی دید سپاه مسلمان‌ها دارن فرار میکنن گفت ها الان قد بطل السحر، جادوی محمد باطل شد. اینجور که داشت با سرعت میامد جلو این دیگه تمام شد، جادوش باطل شد، اینا دیگه افتادن به سرازیری. پیامبر با همون چند ده نفر ماندن، خود پیامبر به صف دشمن زد، پیروز شدند. و باز یه قضیه دیگه شبیه همون قضیه داره که وسط جنگ یک تیم ترور آمده بود جزو همین مسلمان شده های مکه، باز یه گروه آمده بودن گفتن که تو راه جنگ این وسطا یه جای شیر تو شیر میشه وسط درگیری و اینا، همونطور که از هر طرف تیر میاد ما یکی میزنیم به خود پیامبر بیفته بعد میگیم که دشمن زد. یعنی تو وسط این معرکه هم باز خواستن پیامبر رو ترور بکنن، که شبیه همین قضیه رو که عرض کردم توی مکه راجع به اون بنده خدا اتفاق افتاد، شبیه این قضیه هم اینجا هم نقل شده. و این کسی که اینو نقل میکنه به شیبت ابن عثمان پرده‌دار بتخانه کعبه میگه، ایشون بعد از به اصطلاح دیگه فتح مکه اینا شدن مسلمان و شدن جزء اصحاب پیغمبر و اینها، عبارتش اینه میگه فکر انتقام در دل من بود، با سپاه مسلمانان به سوی حنین که می آمدم گفتم وسط نبرد که اوضاع شلوغ خواهد شد در یک لحظه خود پیامبر را هدف قرار خواهم داد و کسی نمیفهمد. و شبیه همون ماجرا باز بری که اونجا داره پیامبر، یه لحظه دیدم رو چش تو چش من پیامبره و بهم میگه که شیبه، گفتم بله، گفت چیکار میخوای بکنی، گفتم هیچ کار، که باز این همون قضیه داره که پیامبر او رو در آغوش گرفت که میگفت من یا دستشو در دستشون گرفتن و میگه من همونجا عذرخواهی کردم، آمدم توضیح بدم که آقا بله من یه غلطی می‌خواستم بکنم. میگه پیامبر اجازه نداد حتی من کاملا عذرخواهی بکنم، فرمود که حسبنا الله خدا ما را کافی است، نمیخواد برو خودت برو درست باش. و آخرین نمونه همین تو همین معرکه جنگ حنین داره، بعد از جنگ حنین فراری های دشمن گریختن به طائف، اینا که تو درگیری پیامبر زدشون عقب فرار کردن رفتن طائف. طائف برج و باروهای خیلی محکمی داشت، محاصره کردن مسلمان ها طائف رو، هرچه صبر کردن طائف سقوط نکرد. اونجا داره پیامبر از دستور داد با منجنیق دیوارهای شهر رو خراب کنند ولی بازم نشد، محاصره طول کشید، شهر مقاومت کرد. بعد پیامبر فرمودن که خب خدا مقدر نکرده فعلا اینا سقوط، اینا باید من دلم میخواد اینا بدون جنگ خودشون بعدن بیان. اونجا داره که پیامبر دستور دادن برگردیم، چون اینا خودشون جنگو شروع کردن، همین که ما زدیمشون عقب فعلا کافیشونه، ما بهشون فرصت میدیم. بعد که داشتن برمیگشتن یکی از اصحاب پیامبر گفت یا رسول الله حالا که داریم میریم دست حداقل قبیله ثقیف را نفرین کن، اقلا نفرینشون کن که خداوند عذاب بر اینا نازل کنه. نفرین پیامبر میدونید چی بود؟ پیامبر نفرین کرد. نفرینش چی بود؟ نفرینش دعا بود، عبارتی که از پیامبر نقل شده. حالا گفت نفرینشون کن، پیامبر گفت دستاشو برد بالا گفت اللهم اهد ثقیفا وات بهم، خدایا مردم ثقیف را به راه بیاور، هدایت کن و کاری کن که خودشون با پای خودشون بیان بدون جنگ بدون درگیری، خدایا هدایتشون، خدایا راه رو به اونها نشون بده. اینم نفرینش بود. بعد اونجا داره وقتی داشتن برمیگشتن یکی از اهالی طائف از توی دژ داد زد که ان الحی مقیم، یعنی ها دیدید اینجا که مکه نیست که ما الکی تسلیم بشیم، اینجا رو با مکه اشتباه گرفتید. یه رجزی خوند، اون که اون حرف زد یکی از این تازه مسلمان‌ها مسلمان نماهای مکه که بین سپاه پیامبر بود، اینم به اون یه عشق الله رسوند، به اون کسی که جزء دشمن بود از قبل آشنا بودن، یه عشق الله بهش رسوند، دست تکون داد که اینی ها بابا درست گفتی، میگه گفته راست گفتی واقعا که شما بزرگوار و اهل مجدید، به اونا گفت. بعد اونجا میگه که بارک الله شما مقاومت کردین، مثل ما تسلیم نشدین. بعد میگه که یکی دیگه از مسلمان‌ها به این گفت که خاک بر سرت، گفت خاک بر سرت، از دشمن داری تعریف میکنی؟ این پاسخ داد کدام دشمن، دلت خوش است؟ من برای جهاد نیامدم، من فکر کردم شهر سقوط میکند، آمدم یکی از دختران خوشگل طائف هم گیر من بیاید. این عبارتی که داره میگه، من اومدم یکی از دخترای خوشگل طائف هم شاید سهم ما بشه، من برای جهاد نیامدم که، من فکر کردم مکه که اینجوری سقوط کرد حتما طائف هم نصف روزه سقوط میکنه، میریم غنیمت جمع میکنیم. پیامبر برگشت، 6000 اسیر در این نبرد اسیر گرفت، چون میفرمود تا میتونید نکشین کسی رو، 6000 اسیر گرفت. عبارت گوش کن، پیامبر اسرا را تقسیم نکرد، چون راست بود دیگه، وقتی یک جنگی میشد اسرا را نمیبردن تو اردوگاه اسیران و اینا، اسرا بین خانواده های به اصطلاح رزمنده ها و فاتحین تقسیم میشدن و هر اسیری، این اسرا اینا تو خانواده های بودن، اون خانواده باید مخارج اینو تامین میکرد، یعنی غذا و لباس و مسکن و بهداشت و ایناشو تامین میکرد، اینم باید متقابلا به اون خانواده خدمت میکرد. دقت میکنید؟ وقت اونجا داره که پیامبر فرمودن که اینا رو نکشیم. بعد اسرا رو تقسیم نمیکرد، چون همه منتظر بودن خب حالا این اسرا هر کدوم ناس همی کی میشه. میگه پیامبر معطل کرد، گفت میخواهم، یکی آمد پیامبر پرسیدن آقا چرا معطل میکنین؟ گفت که میخواهم که شاید اینا بیان مسلمان شن دیگه، بی خود خانواده هاشون و اعضاشون و اینا به اسارت نرن، من منتظرم که اینا بیان خودشون و به ما ملحق بشن. میگه معطل کرد تا نماینده های اونها بیاین، نیامدن، دیر آمدن، نیامدن. پیامبر میخواست مسلمان شوند و اسرایشان را آزاد کند، دیر آمدند. بعضی مسلمان ها، بعضی از کسایی که تو سپاه بودن اعتراض کردن که آقا چرا غنایم و اینا رو تقسیم نمی کنی؟ بعد که دیگه مجبور شدن و تقسیم شد، بعد از اون هیئت نمایندگان حوازن آمدن، یه چند نفر از طرف اونا آمدن، خودشون هم مسلمان شده بودن، آمدن گفتن آقا ما مسلمانی، ما از قبل به شما گرایش داشتیم، ولی از طرف کسانی داریم با شما صحبت میکنیم که اینا مسلمان هنوز نیستن، ولیکن این آمادگی برای مسلمان شدن در اکثر اینا هست. اینا اگر ای به اصطلاح فشار سران قبائل، فشار اشراف یک کمی از رو سرشون بره، اکثر اینا با شما هن. چون مردم معمولی هن، حرفای تو حرفای حسابی. فقط من یه خواهشی دارم که برای که اینا راحت تر بیان، من خواهش میکنم اسرای ما را آزاد کنه. ما آمدیم از طرف هیئت که بگم که این اسرا رو شما اگه آزاد کنید اینا زودتر ملحق به شما ملحق میشن. پیامبر فرمودن که من اسیر نمیخواهم، من خودتان را میخواهم، نجات شما را میخواهم. بعد فرمودن که من و بنی عبدالمطلب، یعنی فامیل و نزدیکان من، ما از سهممون گذشتیم، اون اسرایی که متعلق به ما بودن، ما اینا رو نمیخوام، ما آزادشون کردیم، همه آزادند، ولی بقیه را نمیتوانم مجبور کنم، فقط میتوانم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. دقت میکنین؟ فقط از بقیه من میتونم خواهش کنم و این کار را خواهم کرد. بعد اونجا میگه که موقع فرمودن پیامبر موقع نماز حاضر باشید، من مسئله را با مردم در میان خواهم گذاشت، شما نیز با آنان صحبت کنید، عذرخواهی کنید بابت ستمهایی که کردید بر مسلمان ها و بگویید که خودتان مسلمان شده اید و سپس خواستتان را مطرح کنید، من نیز حمایت میکنم. دقت میکنید؟ بعد نماز شد، خود رسول الله داره که صلوات الله علیه و آله در نماز برای مردم صحبت کردن، فرمودن مردم مسلمانان، اینان نیز برادران ما هستند، اینا که به نمایندگی از اونها آمدند، از راه نادرست برگشتند و از آن چه با شما کرده بودند شرمنده اند. من به شما دستور نمیدهم، ولی نظر من این است که از همه اسیرانشان بگذرید و برای خدا آنان را آزاد کنید، من و بستگانم چنین خواهیم کرد، شما هم چنین کنید تا خدا با شما مهربان باشد، و اگر دل نمی کنید اینا حاضرن در ازای اسراشون مال و فدیه هم بدن، که اونجا داره که اکثر غریب به اتفاق مسلمان ها وقتی دن پیامبر آزاد کرد، اونا هم همه اسراشون رو آزاد کردن و خود همین مقدمه شد که یکی از آخرین دژهای مقاومت در جزیره العرب که طائف و حوازن و ثقیف و اینا بود، اینا دیگه تقریبا بدون جنگ اغلبشون تسلیم بشن و ملحق بشن به این سپاه. اینا سیره پیامبر بوده، حتی در جنگ، حتی با کسی که آمده برای ترور پیامبر، حتی با اونایی که آب دهان تو صورتش مینداختن. و اونجا داره پیامبر، توی سیره پیامبر داره میفرمان هر روز صبح کار من این بود وقتی که بیدار میشدم زباله های خونه های همسایه ها رو که ریختن تو خونه من باید اول اینا رو جمع می‌کردم، چون میامدن از رو دیوار هر چیز زباله و آشغال و کثافت داشتن می‌ریختن تو خونه من، من اول باید صبح خونه تمیز می‌کردم جلوی در، کاری که هر روزشون بود. بعد پیامبر تو رو باید داره میامد بیرون، آمد بیرون میگفت ای همسایگان مردم آزار، تا کی من باید زباله های شما رو من جمع بکنم؟ به حرف، به سخنان من گوش کنید. دختران ایشون که دختران خدیجه بودن از همسران قبلیش طبق روایت مشهور، میدونید دختران خوشون دختر خاندهای پیامبر شدن، سر مسائل عقیدتی هر دوتا دختر ایشون رو شوهرانشون که جزء مشرکین بودن، فرزندان ابولهب، اینا رو از خونه بیرون کردن. خیلی انواع فشارها و مصیبت‌ها، و پیامبر اکرم با همه اینها بر اساس محبت و انسانیت و اخوت مواجه می‌شدن. یا همچی منطقی، یا همچی اخلاقی است و باهاش اینجوری برخورد شده. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید.